کلاس استاد چورگشتی مکاسب دو جلد 3 صفحه 265 ثم ان هنا قسما رابعا جلسه آخر
از دور اصول بود این موجود بود عنوان سوم جایی که نه تلف نه تعذر وصوله بلکه سقوط از مالیت ولا مال غیر که مقصود بود یا مقبوض بود عینش موجوده و در دست ماست ولی از مالیت افتاده. عنوان چهارم که اینجا در خیلی کوتاه دو پاراگراف فقط مربوط به اینه مطرحش میکنه عنوان چهارم سقوط از ملکیت. مثال میزنه که سرکه را از غیر غصب کردی در دست تو تبدیل به خمر شده. این البته از نظر دقت بکنید از نظر شرعی از مالیت هم افتاده نه فقط از ملکیت. از نظر شرعی خمر نه مال نه ملک، یعنی نه ارزش داره از نظر شرعی و نه مضاف به مسلم قرار میگیره. ملک اضافه است، ارزش هم نداره. خدا تعبیر کرده سقوط از ملکیت. اینجا خب بلا شک باید قاسب قیمت رو بپردازه، قیمت خمر رو سرکه ای رو که قصد کردی باید بدی. بحث اینه که آیا همین خمر وجوب رد به مالکش داره یا نه؟ وجه این که بگیم وجوب رد داره استصحاب، وقتی که هنوز تبدیل نشده بود وجوب رد داشت، حالا که تبدیل شده به خم شک کنیم آیا هست یا نه وجوب رد استصحاب بشه. اونتا اشکال اینه که موضوع وجوب رد ملک بود، الان ملک نیست، الان نهایتش حق اولویته. حق اولویت حتی مال عرض کردیم مزار شرعی نیست. حالا عرفی چرا؟ عرفا مال حساب میشه. ثم ان هنا قسما رابعا و هو ما لو خرج المضمون عن الملکیت مع بقاء حق الاولویت فیه. نمیگه مع بقاء المالیت، چون مثالی که الان مطرح میکنه در این مثال که از ملکیت افتاده از مالیت هم از شرعی افتاده، نهایت حق اولویتی باشه. کما لو صار الخلل المقصود خمرا فاستشکل فی القواعد وجوب ردها مع قیمت. قیمت رو قطعا باید بدیم، در شک نیست. استشکال سر وجوب رده، آیا علاوه بر قیمت وجوب رد این خمر هم هست؟ میگه گفته دو احتمال استشکال، دو احتمال. ولعلهو من، این من وجه وجوب رده، من استصحاب وجوب رده ها، این من دوم وجه عدم وجوب رد. و من ان الموضوع فی المستصحب ملک المالک، ملک بود. از لم یجب الا رد الملک، اون چه که ردش واجبه رد ملکی که واجبه. ولم یکن المالک الا اولا به، الان مالک نیست، همین حق اولویته. پس موضوع در قضیه متیقن و مشکوکه به اصطلاح دو تاست، اونجا ملک بود، اینجا حق اولویته. منتها خوب در ادامه اشکال میکنه معیار در بقاء موضوع تو استصحاب بقاء عرفیه. از نظر عرفی این همون موضوع قبله، الا یقال ان الموضوع فی الاستصحاب عرفی و لذا کان الوجوب مذهب جماعت، وجوب رد مذهب جماعتی است از جمله شهیدین محقق ثانی و یعید او، چون یک معید ذکر میکنه فهمد. حالا اگر همین خمر دوباره تبدیل به سرکه بشه اونجا چطور واجب ردش؟ این معید این باشه که ولو تبدیل نشده بگیم واجب ردش. حالا یه حال بگیم خمر قابلیت انقلاب به خل رو داره، همین کافیست برای وجوب رد. بعد حتی عرض کردیم ممکنه بگیم مالیتش محفوظه، مالیت عرفی حالا نه شرعی، و یعیده انه اون خمر، حالا زمین باید مؤنث می مطلب آد خلن، اگر دوباره سرکه بشه ردت الى المالک بلا خلاف ظاهر. این تمام. از این ثم وارد میشه یک سری فروعات رو، 5-6 تا فرع دیگه، همین بحث تمام میشه. 5-6 تا فرع، خیلی دقت کنید دیگه، ربطی به مسئله سقوط از ملکیت نداره. اینو یک کلمه یادداشت کنید کنارش، بد نیست که از اینجا تا آخر 5-6 تا فرع مربوط به صورت تعذر رد که بحث دیروز بود. اگر نه، چون پولی که میده پول بها و ارزش سرکه است، الان سرکه دیگه نیست و خمره، خمرم که بها نداره نظر شرعی. اولویتی همینو عرض میکنیم، این نهایت باعث میشه برای وجوب رد همین باقی مونده، ولی تو ارزش اون خل رو دادی. مثال دیروز میزدیم، فرض میکنید حالا گوسفندی مرده میته شده، گوسفند رو قصف کردیم میته شده، الان باید قیمت گوسفند رو بدیم. میته رو حالا اگر بگیم ملک نیست، مال نیست، اما حق اولویت مالک قبلی هست، باید اینو بدیم.
اینجا عرف ما برمی شرافت رو مال عرف چرا خوبه میتونه با تقیل سرکه باشه، اینجا جمعی اینکه رو عوض مالک
بیده میشه. نه، عوضی دادیم معوضش این عین نبود، وصف خلیت بود، نه این مایع، این مایع نبود که بگیم اینو رد کردیم، وصف خلیت بود که اون نیست الان، قیمت اونه. این عینی که باقی مونده ما عوض این رو ندادیم. پس از اینجا به بعد فروعات مربوط به مسئله تعذر رده. اگر عبدی را قصف کردی، این عبد فرار کرده، تعذر رد دیگه، بحث سقوط از ملکیت تمام شد. 5-6 تا مسئله است راجع به این. ثم ان مقتضى صدق القرامت على المدفوع خروج القارم عن عهده العين و زمان العين فلا یضمن ارتفاع قیمت العين بعد الدفع. دقت کنید، اولین فرق اینه، اگر بدل حیلوله را دادی، عبد و قصب کردی، عبد فرار کرده، قیمتش رو دادی به مالکش، بدل حیلوله رو دادی، میفرماید بعد از دفع قیمت، خیلی دقت کنید، فر اول اینه، بعد از اینکه قیمت رو دادی به او دیگه، اگر این عبد بمیره، فرار کرده بود ولی مرد بعد از دفع، یا قیمتش بالا بره، قیمتش پایین بیاد، یا ناقص بشه چشمش، گوشش، اینا رو دیگه ضامن نیست. مقتضای صدق قرامت، مقتضای صدق قرامت بر اونچه که دفع شده، در موارد بدل حیلوله داره میگه، خروج قارم است، قرامت دهنده، از عهده عین و زمان عین، بنابراین فا تفریع، پس ضامن نمی باشد ارتفاع قیمت عین را بعد از دفع قرامت. بدل حیلوله دادی، حالا این گران شده، ارزان شده، مرد، حتی اگر مرد، ناقص شد، اینا رو ضامن نیست، سواء کان للسوق زیادت قیمت بازاری باشه، او لزیادت متصله، او منفصله کالثمره، ولا یضمن منافعه، منافعش هم ضامن نیستی. این نظر مرحوم شیخه. اگر گاوی قصب کرده بودی، این گاو حالا گم شده، تو بعد گم شده، تلف نشده، گم شده، این گاو شیرده بود، به سالم بیاورد، تو بدل حیلوله رو که دادی دیگه ضامن هیچی نیست، این گاو بمیره، زنده باشه، قیمتش بالا بره، ناقص بشه، بچه بیاره، شیر بده، حتی منافع رو فهمده ضامن نیستی. ولا یزمن منافعه فلا یطالب القارم بالمنفعت بعد از ذلک. بعضی که بدل رو دادی نمیتونه مالک بگه خب تو پول گاوه رو دادی، پول شیراشو ندادی، اونا رو بده به تدریج. ولی در ادامه بعض نقل میکنه که قائل به زمان منافع هستن و عن تذکره و بعض آخر زمان منافع و قواه و فی المبسود بعد ان جعل الاقوا خلافه. اول گفته اقوا خلاف، در ابتدا بعد تقویت کرده زمان رو. و فی موضع من جاوع المقاصد انه موضع توقف و فی موضع آخر رجح الوجوب. در مجموع میشه سه قول دیگه، سه قول میشه. شیخ قائل به عدم وجوب رد منافعه در موارد دادن بدل حیلوله، بعضی توقف، بعضی هم قائل به وجوب. خود مرحوم شیخ سطر اول علت مدعای خودش رو جوری ذکر کرد که دیگه جواب اقوال دیگه داده میشه. وقتی قرار شد اونی میدی قرامت باشه، مقتضای صدق قرامت بر اون چه دفع شده اینه که دیگه قارم از عهده عین و زمان عین خارج شده. قرامت هم خب میدونید در مثلیات مثلشه، در قیمیات قیمتشه، و همین قرامتی تو دادی به او، به اون مالک، منافع این قرامت رو خب میخوره دیگه، درسته؟ حالا منافع اون مال خودش را، عین را از دست میده، ولی این بدلی تو دادی به او، بدل منافع داره دیگه، منافع این به جای منافع اون. این تمام، این فرع اول. ثم فرع دوم، توجه کنید فرع قبلی، فرعی که الان خوندیم مربوط به جایی بود که غرامت را، بدل حیلوله را بدی بعدن اون عین که گم شده فرار کرده، او قیمتش بالا بره، پایین بیاد، منافعی داشته باشه، او وقت گفتیم ضامن نیستی. اما اگر توجه کنید، اگر هنوز بدل حیلوله را ندادی، گوسفند را قصب کردی، این گوسفند گم شده، 3-4 ماه بدل حیلوله را ندادی، در این 3-4 ماه زیاده ها رو ضامنی، منافع رو بلا شک ضامنی، چون تو بدل حیلوله رو که غرامت بود به اصطلاح اونو ندادی، بعد از این میپردازی. از اون زمانی که دادی به بعد، بله دیگه ضامن منافع ارتفاع قیمت نیستی. ما بین تعذر و دفع القیمت، خیلی دقت کنید، ما بین تعذر و دفع القیمت، دفع بدل حیلوله، منافع رو ضامنی، ارتفاع قیمت رو ضامنی، این فرمایش شیخه. متون فرمود بعضی از فقها ها عطف کردن تعذر وصول رو بر تلف. خیلی دقت کنید، گفتن اگر قاصب مال مقصوب را تلف کند یا متعذر شود وصول به او، فکذا و کذا احکامش رو گفتن، تعذر وصول رو عطف کردن بر تلف. و خب در تلف میدونید، اینو دقت کنید، در تلف میدونید از زمان تلف دیگه قیمت بالا بره، پایین بیاد، منافع، اینا منافع که معنا نداره، تلف شده، قیمت در بازار بالا بره، تو ضامن نیستی. مرحوم شیخ میگه نباید از این عبارت اینها اینو برداشت کرد که میخوان تعذر وصول رم همونجوری بگن. حساب تعذر وصول با تلف جداست از این جهت. البته هم در تلف هم در تعذر وصول مالک میتونه از قاصر خسارت بخواد، مثل بخواد، قیمت بخواد، درست. اما در تلف اگر قاصر خسارت نداده سرباز بزنه، تلف کرده گوسفند تو رو، قیمت هم نمیده، 6 ماه گذشته همینجوری، در 6 ماه قیمت گوسفندا خیلی رفته بالا، نمیتونه ازش زیاده رو بخوای. اما اگر گوسفند تو تلف نکرده، گمش کرده، بس کرده و گمش کرده، 6 ماه گمه، اینجا ارتفاع قیمت رو میتونی ازش مطالبه کنی. ثم ان ظاهر عطف تعذر علی تلف فی کلام بعضهم، گفتن اگر قاصب مال مغصوب را نصب کنه و بعد تلف کنه یا متعذر شود وصول به او، یجب علی القاصب المثل او القیمت. اینجور میگن عطف کردن تعذر رو بر تلف. میگه ظاهر این عطف، این عطف رو کجا دارن؟ این در تعرض به زمان مقصود بالمثل او القیمت، اونجا این عطف رو دارن. میگه ظاهرش اقتضا دارد عدم زمان ارتفاع قیمت سوقیه را، الحاصل بعد تعذر و قبل دفع، دفع قیمت را. قصد که کردی گمش کردی، 6 ماه الان گمه، امروز داری بدل حیلوله میدی، ارتفاع قیمت این 6 ماه رو. میگه مقتضای این عطف اینه که ضامن نباشی، چون تو تلف ضامن نیستی. تو تلف خاطرتونه دیگه اینا رو، در تلف مخصوصا تو قیمی که شیخ قائل شد، ما به مقتضای ادله در قیمی میگیم قیمت رو ضامنی، از زمان تلف قیمت رو ضامنی، مثل نمیاد به عهده. برای اون اصرار داشت اولا که قاعده اینه مثل بیاد، اما برگشت اخیرا. خب به مجرد یک تلف بشه قیمت میاد به عهده تو دیگه، اون این نیست که حالا قیمت بازاریش و ارتفاع قیمت رو ضامن باشی، اما تو تعذر وصول هست، این هست و تو بدل حیلوله رو هنوز ندادی. فرع قبلی اونی بود که دادی بدل رو، بعدن قیمت میره بالا، اینجا ندادی قیمت بالا رفته. میگه مقتضای این عطف عدم زمان ارتفاع قیمت بازاری است، الحاصل الموجود بعد التعذر و قبل الدفع، مانند حاصل بعد التلف. الحاصل یعنی ارتفاع قیمت، الحاصل بعد التلف چطور اون ضامن نیستی؟ وقتی تعذر عطف میکنند بعد تلف، پس باید بگه اینم ضامن نیستی. ولی ایشون اشکال داره، لکن مقتضی القاعده زمانه له، مقتضای قاعده زمان این ارتفاع قیمت راست برای مالک در تعذر، برای تو تلف ضامن نیستی. لأن مع تلف یتعین القیمت، وقتی گوسفند زید رو قصد کنی تلف کنی متعین میشه قیمت. لذا قبلا هم میگفتیم نمی کنه قیمت رو بهش میدی نگیره، و لذا لیس للمالک الامتناع من اخذ قیمت. اما در تعذر مثل خوندیم اینا رو دیروز که میتونه قیمت نپذیره، بدل حیلوله بگه نمیخوام، برو دنبال مالمو پیدا کن بیار بده. به خلاف تعذر عین، تعذر وصول به عین، فان القیمت غیر متعینه، بر مالک لازم نیست قیمت بگیره. فلو صبر المالک حتی یتمکن من العین کان له ذلک. اخر مالک ممکنه فکرشو بکنه بگه من اگر بدل حیلوله بگیرم این دیگه خیارش جمع میشه نمیره دنبال. بر فرض مالا دنبال بره تلف بشه قبل از این که پیداش کنه، این آدم ضامن نیست. الان خوندیم دیگه در بالای صفحه، کسی بدل حیلوله داده دنبال مالک میگرده، اگر اون مال تلف بشه قبل از وصول خب ضامن نیست. حالا مالک میگه من بدل حیلوله نمیخوام که از این تبعاتش دور بمونه، میگه مالک میتواند صبر کند تا حتی یتمکن القاصب من العین کان له ذلک و یبقى العین فی عهده الضامن فی هذه المده. بنابراین فلو تلفت عین کان للمالک قیمت العین من حین تلف بنابر یک مبنا. اعلی القیم الی التلف بنابر مبنای دیگه. یوم القصد علی الخلاف السابق. والحاصل ان قبل دفع القیمت، مراد از قیمت همون بدل حیلوله است. قبل از دادن بدل حیلوله در موارد تعذر، یکون العین موجوده فی عهدت زامن، بنابراین فلا عبرت به یوم تعذر. یوم تعذر دیگه معیار نیست، بل حکم به کون یوم تعذر به منزلت تلف، به منزلت یوم تلف مع الحکم به زمان اجرت و نما الى دفع البدل و این تراخوان تعذر به مالا یشتمعان. ظاهرا میگه فقها ها از یک طرف عطف کردن تعذر رو بر تلف، خب این عطف اقتضا میکنه که تعذر حکم به تلف رو داشته باشه من جمیع جهات، از جمله این که اگر تلف شد، اگر اون عین متعذره تلف شد، معیار قیمت یوم تعذر باشه. منافع مدت زمان بین تعذر رو تا تلف ضامن نباشه، این مقتضای اون عطف. از یک طرف میخوایم بگیم نه، اون نماعات رو، ارتفاع قیمت رو، منافع رو ضامنی. میگه اینا به حسب ظاهر با هم جمع نمیشه. حکم به بودن یوم التعذر به منزله یوم التلف از یک طرف، با حکم به زمان اجرت، اجرت همون عین متعذره در این مدت و نما ارتفاع قیمت تا زمان دفع بدل، دفع بدل حیلوله، اگر چه فاصله بگیرد از تعذر، اینا میگه با هم جمع نمیشه. من پس مقتضای قاعده زمان ارتفاع قیمت هست تا یوم دفع بدل. بله اول صفحه قبل خوندیم وقتی بدل را داد دیگه بعد از این قیمت ها میره بالا، ضامن نیست. نقصانی وارد بشه بر اون مقصود ضامن نیستی، منافع را شیخ فرمود ضامن نیستی. الا یوم دفع البدل نظیر دفع القیمت عن المثل المتعذر فی المثلی، اگر کسی مثلی رو تلف کنه، خب مثل میاد به عهدت، تا وقتی که قیمت ندادی مثل به عهدته، مثل قیمتش بالا میره پایین میره، اینا مؤثر رو زمان تو. بعد از روزی که قیمت را دادی بر اثر تعذر مثل قیمت دادی دیگه، حالا بعد از این مثل باز تو بازار گرون میشه، ارتفاع قیمت پیدا میکنه، دیگه اونا به عهده تو نمیاد. این فرع دوم. ثم انه، فرع سوم، لا اشکال فی انه اذا ارتفع تعذر رد العین و صار ممکنن وجب ردها الی مالک. باز هم فرع سوم عرض کردیم مربوط به بدل حیلول است. اگر قصب کردی عبد زید را، این عبد فرار کرده، خب بدل حیلوله را دادی، دادیش، حالا عبد پیدا شده، خب بلا اشکال این عبد رو که پیدا شده باید ببری بدی. لا اشکال فی انه اذا ارتفع تعذر رد عین و صار اون رد ممکنن وجب رد العین الى مالکها، در این شکی نیست. کما صرح بهی به این عدم الاشکال، بهی به این عدم الاشکال در جامع مقاصد، وجب ردها الى مالکها، اونم وجوب فوری. و این کان فی احزارها معونه، بفهمی این عبدی قصد کردی فرار کرده تو فلان شهره، باید هزینه رفتن تو اونجا رو بدی، اگرچه در احزارش معونه باشه. کما کان قبل تعذر، اگر قصب کنی فرارم نکنه دستت باشه، اونجا چطور بود؟ اگر واجب فوری نبود ردش. کما کان قبل تعذر، بخاطر عموم عدد یاد مؤخذت حتی تو عدی. اگر بگید اینجا با قبل تعذر فرق میکنه، اینجا بدل به حیلوله رو دادن، عبد رو قصب کردم فرار کرده، حالا خبر آمده که تو فلان شهره، آیا لازم سریع برم بگیرمش و بیارم بدم به مالک؟ ممکنه بگیم اینجا لازم نیست چون ما بدرشو که دادم دیگه. میگه و دفع البدن لعجل حیلوله، دفع بدن که به خاطر حائل شدن بین تو و مالک بود، این دفع البدن تأثیرش محدوده. انما دفع البدن لعجل حیلوله، انما یعنی تأثیرش محدوده، اینجوری نیست که وجود رد را از گردن تو برداره. تأثیرش در این حده که اگر قبل امکان وصول میمرد اون عبد، تو ضامن نبودی، این مقدار تأثیر داشت. بدل حیلوله رو دادی، اون عبدی فرار کرده مرد، قبل از این که بتونی پیداش کنی مرد، خب تو دیگه ضامن نیستی، قیمتش بالا میرفت تو بازار، ضامن نبودی. تأثیرش در این حده، تأثیر در اون حد نیست که وقتی پیدا شد واجب نباشه رد. انما میگه دفع البدل لعجل حیلوله، انما افاد خروج القاصد عن الزمان، به این معنا، به معنا انه اون مال مقصود لو تلف لم یکن علی القاصد قیمته بعد ذلک قهرن و استلزم ذالکه علا مخترنا. مخترنا در همین بالای صفحه قبل، عدم زمان منافع را، نماع منفصل و متصل را بعد از دفع کرامت. پس اثر دفع بدل حیلوله محدوده، اثرش این نیست که اگر پیداش کردی واجب نباشه رد. این تمام. و سقوط و جواب سوال مقدر، دقت کنید، سقوط و جواب سوال مقدر، اگر بگید وقتی که بدل حیلوله رو دادم و هنوز این عبد خبری ازش نبود، فراری بود، ممکن نبود وصول به او، وجوب رد او از گردن من ساقط شد، وقت ساقطه دیگه، عبد رو قصب کردم فرار کرده، بدل حیلوله شد دادم به مالکش، الانم عبد فراریه، لا یمکن الوصول الی، وجوب ردش از گردن من ساقطه. الان خبر رسیده که فلان جاست، میشه بری بگیریش بری بدی به مالکش. نمیدونم آیا وجوب رد برمیگرده یا نه، استصحاب عدم وجوب رد بشه. جواب میده مرحوم شیخ، اون سقوط وجوب رد به حکم عقله، و میدونید احکام عقلیه استصحاب نمیشه، و سقوط و وجوب رد حین تعذر للعذر العقلی، ممکن نبود خب وجوب رد، لذا وجوب رد ساقط شده، فلا یجوز استصحاب، استصحاب در احکام عقلی جاری نیست، بلکه مقتضای استصحاب و عموم علالیت استصحاب که میگه استصحاب وجوب رد قبل از تعذر، اونو میگه استصحاب، استصحاب وجوب رد قبل از تعذر، و مقتضای عموم علالیت زمان است، زمانی که البدول علیه به قوله علالیت ما اخذت المغیب به قوله حتی تعدی، تو هنوز ادا نکردی، وقتی ادا کردی زمان رفت میشه. این تمام. سوال دیگه در ادامه همین مسئله اینه، حالا اگر عبد فراری را پیداش کردید دادیش به مالک، پول تو رو باید پس بده یا نه؟ بدل حیلوله را بعد از رد این به مالک آیا او باید پس بده؟ تو که واجب رد کنی، بر او هم واجب رد یا نه؟ و هل القرامت المدفوعه بدل حیلوله تعود ملکه الی القارن؟ دقت کنید، مرحوم شیخ فرمود بلا شک اون بدل رو باید پس بده، بدل حیلوله رو وقتی اینو پس میدی باید بده. تو بحث سر اصل وجوب رد او بدل را نیست، بحث سر اینه که کی باید بده. آیا وقتی این رو دادی بهش باید بده، یا قبل از رد این به مجرد تمکن منال من الرد باید بیاره بده. ببینید ممکنه کسی بگه وقتی که عبد رو قصب کردم، عبد فرار کرده، حالا گرفتمش، عبد تو خانه است ولی هنوز ندادم به مالک، ولی دیگه خب دستم میتونم ببرم بدم، چطور بر من واجب این رو بدم؟ بر او هم هنوز ندادم واجب او بده. بنابراین اگر استنکاف کنه ای از دادن اون از دادن، میگیم یجب رد معن، مثل بحث بیل بود که بای او مشتری اگر حاضر نیستن هیچ کدام جلوتر بدن، میگفتیم با هم بدید. آیا این قضیه یا نه؟ بعد بدی تحویل او، بعدن او بده، او مؤخره. حل القرامت المدفوعه تعود و ملکه الى القارن به مجرد ترب تمکن، به مجرد بروز تمکن برای قاسب، قاسب متمکن از رد بشه، اون بدل میشه ملک تو. و اگر شد ملک تو ثمره داره، فیزمن العینه، اینجاشو دقت کنید، ثمره این قسمت، فیزمن العینه من یوم تمکن زمانا جدیدا بمثله او قیمته یوم حدوث الزمان او یوم التلف او اعلی القیم او انها باقیتون علی ملک مالک العین. خیلی توجه کنید این قسمت رو، فیزمن العینه. گفت آیا غرامت مدفوعه برمیگردد به قارن به مجرد تمکن؟ خیلی دقت کنید، اگر برگرده به خودت یک اثر منفی هم علیه تو داره، اون اینه که خیلی توجه کنید، فیزمونو ثمره عود الی ملک المالک به مجرد ترو تمکنه، به مجرد ترو به تمکنن قبل دفع، عبد رو گرفتیش بالاخره دست خودته، توی قاسب فرار کرده بود پیداش کرد. اگر بگیم به مجرد تمکن تو از رد، بدل حیلوله برمیگرده ملک خودت، اثرش اینه که الان تو دوباره میشی ضامن این عبد. آخه تو حالا ضامن نبودی، چون بدل حیلوله رو داده بودی، مقتضای دادن بدل حیلوله سقوط زمان بود، الان بدل حیلوله برگشته به ملکت، دوباره تو ضامن این عین محسوبه میشی. فیزمنو قاسب قارن عین را از یوم تمکن، زمان جدیدی، زمان جدید که میگه چون به دادن بدل حیلوله زمان رفته بود، یک زمان جدید پیدا میشه، زمان به مثله یا قیمته، قیمت یوم حدوث زمان، قیمت کی، قیمت یوم حدوث زمان، یعنی همین امروز که ترو تمکن بود، یا یوم تلف یا اعلی القیم که دیگه اون احتمالات میاد اینجا، او انها، یا این که اون غرامت باقیتون علی ملک مالک این، باقی بر ملک مالک این، یعنی محسوب من مالک این، محسوب من ها، دقت کنید رو عبارت، غرامت باقی بر ملک مالک این است. و تکونو، عبارت پاورقی گفته تکونو باشه خوبه، و تکونو اینو مضمونتن بها، این مضمون به همون غرامته، لا بشه این آخر فی ذمه القاسب، فلو تلفت، اگر این تلف بشود تو لازم نیست قیمت جدید همو بدل حیلوله میشه ملک او، استقر ملک المالک علی القرامت، فلم یحدث فی العین الا یک حکم تکلیفی وجود دارد، فلم یحدث به سبب ترو تمکن حادث نشده است الا حکم تکلیفی به وجود ردش، اما زمان و عهده جدیده فلا بر نمیگرده. وجهان دو احتماله، پس خیلی مهم میشه بحث، آیا به صرفی که عبد فراری را توی قاسب گرفتیش بدل حیلوله که داده بودی و ملک طرف شده بود، بنابر مشهور ملک او میشد. آیا بر میگرده ملک خودت؟ که اگه برگرده ملک خودت، تو دوباره میشی ضامن این عبد. به دادن بدل حیلوله از زمان خلاص شده بودی، الان چون بدل حیلوله برمیگرده ملک خودت، تو هم ضامن این عبد میشی دوباره. به مثلی او به قیمتی، قیمتش کی و ممکنه بگیم قیمت همین الان، یوم الزمان که یوم ترب و تمکنه، ممکنه بگیم اعلال قیم اون اقوالی که بود. آیا اون قضیه یا نه بر نمیگرده بدل به ملک تو وقتی که اینو بدی بهش؟ بدل رو که داده بودی ملک او شد، بر نمیگرده به تو وقتی اینو بدی. وقتی دادی بر میگرده ملک خودت، که اگر بر نگرده ملک خودت شاید به نفعت باشه. بالاخره این عبد دوباره اگر فرار کنه یا تلف بشه بمیره، دیگه تو لازم نیست خسارتی بدی، همون که دادی همون میشه بدل این طالب. وجهان از هر هما از ثانی، میگه از هر وجهین دومیست مستنشم روشن استصحاب. شک که بکنین، بلا شک در همچه وضعیتی شک بکنین، استصحاب میشه عدم حدوث زمان جدید. من نمیدونم آیا با پیدا کردن این عبد من دوباره ضامن شدم زمان جدید. از هر هما از ثانید استصحاب کون العین مضمونتن بر قرامه. این عین قبل از اینکه تمکنه از ردش پیدا کنم، مضمون بل قرامه بود، قرامت بدل حیلوله. الان نمیدونم آیا وضعیت تغییر کرده یا نه استصحاب بشه و عدم ترو ما یزیل و عدم ترو آنچه که ازاله کند ملکیت مالک را از قرامت، او یحدث زمانا جدیدا. و مجرد و عود تمکن لا یوجب عود سلطنت المالک. مجرد عود تمکن که الان میتونی برش گردونی این عبد را به مالکش، موجب نمیشود عود سلطنت مالک را. الانم باز پیش تویه سلطنت مالک، کی برمیگرده؟ وقتی بهش بدی. صرف تمکن تو از رد موجب عود سلطنت مالک نمیشود. و دقت بکنید، دیروز میگفتیم این بدل حیلوله بدل سلطنت اویه، سلطنت هنوز که برنگشته. حتی یلزم میگه سلطنت او بر نمیگرده تا بگی جمع بین عوض و معوض شده. هم بدل مال او، هم معوض که سلطنت باشه پیش او. سلطنت وقتی بر میگرده بر او که بدی بهش. لا یوجب عود سلطنت المالک، تا لازم بیاد از بقای ملکیت مالک، ملکیت مالک بر کرامت ها، بقای ملکیت او بر کرامت لازم بیاد جمع بین عوض و معوض. قایت ما فی الباب قدرت القاصب، میگه نهایت چیزی که هست اینه که قاصب میتواند سلطنت او رو برگردونه. میتوانی برگردانی غیر از برگشت سلطنته. قدرت قاصب است بر اعاده سلطنت فائته مبتله، المبتله انها بالقرامه، و وجوب اون اعاده بر او. اما اینا هیچ کدوم معناش عود السلطنت بالفعل نیست. پس بدل حیلوله بدل از سلطنت فائته بود. به مجرد تمکن تو از رد، سلطنت که بر نمیگرده، سلطنت به خود رد بر میگرده وقتی دادی بهش. بنابراین تا ندادی عین را به او، اون بدل حیلولم به ملک تو بر نمیگرده. و این ازن فان دفع العین، اگر عین را داد، عبد فراری را پیداش کردی، دادی به مولاش، فلا اشکال، او وقت بله دیگه، او وقت بدل حیلوله برمیگرده ملک خودت. لا اشکال در زوال ملکیت مالک للقرامت، او دیگه قرامت رو مالک نیست، برمیگرده ملک خودت. این توهم رو دقت کنید، بعضی گفتن که حتی در توجه کنید اینجا رو، حتی اگر این مخصوبه رو پیدا کنی رد کنی بازم نمیتونی بدل حیلوله رو بگیری. چرا؟ چون بدل حیلوله بدل سلطنت فائته در اون مدته. یک سال عبد زید تحت اختیار زید نبود، تو قصد کرده بودی و فرار کرده بودی، با پولی دادی، او بدل سلطنت فائته است. حالا عبد رو میبری پس میدی، سلطنت فائته که بر نمیگرده، سلطنت بعد از این پیدا میشه. این یک سال یک سلطنت فوت شد، فوت شد، او که دیگه بر نمیگرده. و پولی تو داده بودی جای او بود، بنابراین وقتی بدل، وقتی این را پس بدی بدل حیلوله رو نمیتونی پس بگیری. ایشون جواب میده، تعبیر شیخ اینه، بدل حیلوله به جای اصل سلطنته، نه به جای سلطنت فائته، و اصل سلطنت برگشت. خب ممکنه بگید این مصادره به مطلوبه، توجه کنید، حتی اگر بگیم بدل حیلوله به جای سلطنت فائته است، بدل حیلوله در مدتی که مالک بر مال خودش سلطنت نداشت، این در اختیار مالک بود که مالک بر این مسلط باشه. سلطنتی فوت شد، سلطنتی در این مدت فوت برای مالک بر مالی ایجاد شد، حالا سلطنت بر میگرده، او سلطنت ایجاد شده دیگه تمام میشه. لذا میگیم باید اینو پس، باید قرامت رو پس بده. بالاخره عبد رو از او گرفته بودی و پول رو در اختیار او گذاشته بودی، عبد رو بر میگردونی، پول رو باید برگردونی. و توهمه ان المدفوع قرامت بدل حیلوله، کان بدلا عن القدر الفائت من السلطنت فی زمان تعذر، پس عود نمی کند، فلا یعود اون بدل، اون مدفوع، به خاطر عدم عود مبدلش، سلطنت فائته که دیگه بر نمی گرده، پس اینم بر نمی گرده. این توهم ضعیف فی الغایه، بلکه کان اون مدفوع بدلا عن اصل سلطنت، یرتفع به عود اصل سلطنت، اون مدفوع دفع می شود، بدل از اصل سلطنت بود، یرتفع این بدل به عود اصل سلطنت، فیجب دفع بود او دفع بدلهی، حتی اگر مثلی بوده اون چرا تو قصب کردی مثلشو دادی، خب اون مثل رو برده فروخته، الان باید بدلشو بده. اگر مالک بدل حیلوله رو خرج کرده، خب میتونه خرج کنه، خوندیم دیروز، میتونه هر تصرفی بکنه، داره سلطنت تامه پیدا میکنه. اگر تلف کرده باید مثل قیمت شو بده. او دفع بدلی مع تلفی او خروجی عن ملکی به نقل لازم بل جائز بلا یجب رد و نمائه منفصل، نه نماعات چون میتونه نده، چون نماعات بدل حیلوله برای او مثل نماعات این عبده که برای او بود. این تمام بفرمید، بفرمید
ما دستون در نمیده
دو تا داره
نه بس دستون در
Thank you.
سطر آخر صفحه قبل، سطر آخر صفحه قبل فرمود فإن دفع العین، اگر عین مقصوبه را که گم شده بود پیداش کردی دفع کردی، فلا اشکال فی زوال ملکیت المال، مالک اون عبد ملکیتش نسبت به قرامت زائل میشه، قرامت بدل حیلوله. این لولم یدفعت بر اونجا، اما اگر دفع نکند، عبد را قصب کرده بودی فرار کرد پیداش کردی اما ندادی هنوز به مالک، حتی فهمت نمیتونه از اون مطالبه کنی که پولمو بده. لم یکن له للقاسب للقارم مطالبه قرامت را اولا، چرا؟ از ما لم یتحقق سلطنت، اون بدل حیلوله عوضش معوضش سلطنت بود، تو سلطنت را برای او باید ایجاد کنی، مالک رو برای مالک بدی دست او، وقت او عوض رو باید به تو پس بده. ما لم یتحقق سلطنت لم یعد الملک الی القارم، ملک به قارم بر نمی گردد چون معوض را ندادی. فإن القرامت عوض سلطنت، نه عوض قدرت قاسب بر تحصیل سلطنت برای مالک، قبلا هم گفت اینو. فتعمل، توجه کنید، فتعمل رو بعضی فهمیدن اشاره به اینه که به مجردی که عبد را پیدا کردی قدرت بر ردش به مالک داری، البته مانعی نداره مطالبه کنی از او که تو پول من رو پس بده، عبد رو بهت بدم، اما او میتونه قبول نکنه، او میتونه قبول نکنه چون تو سلطنت او رو زائل کردی. به اصطلاح اینجوری بگیم اینجا با باب بیع فرق میکنه، در بیع هیچ کدوم بر دیگری اولا نیست، اول مبیع رو بدی بعد او ثمن رو بده، یا اول او ثمن رو بده بعد تو مبیع رو بدی، اونجا معمولا میگن برابرن، به هم اعتماد ندارن با هم رد و بدل کنن. اما در اینجا صاحب مالک، اولاست، او میتونه بگه تو اول بده این رو بعدن من این قرامت رو به تو بر میگرده، ولی به مجرد امکان رد، تعبیر کنیم به مجرد امکان رد ملکیت بر میگرده. دقت کنید نکته مهمش اینجاست، به مجردی که عبد را پیداش کردی ملکیت تو نسبت به قرامت برگرده، متها اون ملک تو که دست اوست او میتونه بهت نده، بگه اول بده به من بعد پس بده. فإن القرامت، آخر گفته بود از ما لم یتحقق سلطنت لم یعد الملک الی القارن، ممکنه بگیم ملک بر میگرده، وجوب رد ملک تو بر نمیگرده، فتعمل اشاره به این باشه، عبد را پیداش کردی پولی دادی ملک خودت میشه، اما میتونه او بهت نده، نگهش داره بگه اول تو پس بده بعد. نمد المالکه مطالبه تو عین مالکی، میگه قارن نمیتونه مطالبه کنه اما مالک میتونه مطالبه کنه، مالک صاحب عبد او میتونه مطالبه کند عین مال خود را به خاطر عموم الناس مسلطون علی اموالهم، ولیس ما عنده من المال عوضا من مطلق السلطنه حتی سلطنت المطالبه، میگه آنچه که پیش مالک است از مال در قرامت بدل حیلوله، اون عوض از مطلق سلطنت حتی سلطنت بر مطالبه نیست، بس سلطنت انتفاع بها علی الوجه المقصود من ال، بل سلطنت انتفاع بها علی الوجه المقصود من الاملاک، سلطنتی که برای او از لیس و لیس ما عنده من المال عوضا من مطلق السلطنه حتی سلطنت مطالبه، بلکه عوض سلطنت انتفاع به این بود. یعنی تا رد نکنه به تو که سلطنت الانتفاع حاصل بشه تو میتونی بهش ندی. عوض سلطنت انتفاع به این، نه عوض مطلق السلطنه، انتفاع به این علی الوجه المقصود من الاملاک. و لذا لا یباح لغیره به مجرد بذل الغرامت. این تیکه رو دقت کنید، خیلی نسبت رو توجه کنید، لا یباح لغیر المالک، خیلی شاهد قشنگی میاره برای اینکه این عوض که مالک میگیره از قاصب بدل حیلوله، بدل حیلوله عوض مطلق السلطنه نیست. شاهد خوبی میاره، دقت کنید، اگر عبدی را من غصب کردم فرار کرد، بدل حیلولش رو دادم به مالک، من نمیتونم، من قاصب نمیتونم این عبد فراری را آزاد کنم، چون ملکیتش برای خود اون مالک قبلیه، من که مالک نشدم. لا یباح برای غیر مالک، مباح نمیشود اون مال، این مال لا تباحو، این مباح نمیشود برای غیر مالک به مجرد بذل غرامت. غیر مالک که همون خود قارنه، خود قاصده، تو نمیتونی اونو آزاد کنی، بگی من بدل حیلولش رو دادم، شده مال خودم، حالا فراریم هست، میخوام آزادش کنم. من مما ذکرنا میشه در حقیقت فرع دیگری، مما ذکرنا یظهر انه لیس للقاصب حبس العین الا ان یدفع المالک القیمته. میگه از مطالب سابق دیگه معلوم شد، قاصب وقتی که عین مقصوب را که متعذر شده بود پیداش کرد، وقتی پیداش کرد نمیتونه حبس کنه و از طرف بگه تو غرامت رو بده تو بده بدم. لیس للقاصب حبس العین الا ان یدفع المالک القیمته، این قیمت مراد غرامتها، مراد بدل حیلوله است، حق این کار رو نداری، باید پیشگام بشی، تو باید اول ببری بدی عبد او را، بعد بدل حیلولت رو مطالبه کنی. کم اختار حفت تذکره ولی ایزاق و جامع مقاصد و ان تحریر الجزم به ان لهو ذالک. علامه در تحریر فرموده، به صورت قاطع فرموده، قاصد میتونه وقتی که عبد فراری رو پیداش کرد، عبد مقصود فراری رو پیداش کرد، اینو حبس کنه تا طرف بیاره بدل حیلوله رو بده. و لعله ایشون یک وجه اول براش با لعله ذکر میکنه، بگه ممکنه اینجوری بگیم، بگیم بالاخره از نظر شرعی این بدل حیلوله عوض معاوضه شرعی است. تو معاوضات خب دیگه خوندید، عرضم کردیم، تو معاوضات میتونن متعاملین خودداری کنن از دادن مال به دیگری تا او بده. باید میگه من مبیر رو نمیدم تو سمر رو بدی، اونم میگه من سمر رو نمیدم تو مبیر رو بدی. در متعاوضین، در متعاقدین قطعا چنینه. میگه اینجا هم بگیم این معاوضه شرعی است، بالاخره وقتی عبد را قصب کردی فرار کرد، وقتی بدل حیلوله دادی اون عوض اینه. حالا عبد را پیدا کردی میخوای پس بدی، میتونی به او اول بگی تو بیار بده تو منم بدم، حبس کنید الهیت فعل مالک و القرامته. ولی خب اشکالش روشن شد دیگه، اگرم معاوضه باشه این بدل حیلوله عوض خود عبد که نبود، عوض سلطنت، عوض سلطنت. و لعلهو لعن القیمت عوضون اما عن العین، عوض است یا از خود عین یا از سلطنت بر عین. خب حالا ایشون تا الان میگفت عوض از سلطنته، الان میگه ممکنه بگیم عوض از عین یا عوض از سلطنته. و علا ای تقدیرن فیتحقق و اتراد، حتی توجه کنید الا ای تقدیر، نه حتی اگر همون حرف سابقمون رو بزنیم بگیم این عوض از سلطنته، بالاخره الان سلطنت معوضه، قرامت عوضه، قرامت پیش او داری. خب آیا تو باید اول سلطنت را برای او ایجاد کنی بعد او قرامت رو به تو برگردونه، یا اول او قرامت رو برگردونه بعد تو سلطنت رو برای او ایجاد کنی؟ معاوضه است دیگه. فیتحقق و تراد بی معنا. اگر هر کدام خودداری میکنه معن این کار رو بکنه، معن تراد رد معن. و این ازن فلکل من صاحب بیل اوزین حبس ما بیده حتی یا تسلم ما بید الاخر، تا بگیرد اون چیز در دست دیگریه. مثل بیم اینه، مثل بیمجه، مثل اجاره اینجه. و فیه ان العین به نفسها ها لیست اوزن ولا معوزن ولذا تحقق للمالک الجمع بینها و بین القرامت فالمالک مسلط علیها والمعوض للقرامت السلطنة الفائتة التي هي في معرض العود بالتراد. این یعنی خود اون عبدی که فرار کرده بود حالا پیداش کردی، او به نفسها نه عوض است نه معوض، یعنی اصلا وصف عوضیت تو اون نیست. خیلی دقت کنید شاهدی بیاره این نیست عوضن ولا معوضا، یعنی اصلا کلمه معاوضه اینجا به کار نبرید، عوض و معوض اینجا خبری نیست. شاهدش اینه، میگه همون زمان که عبد فراری بود تو بدل حیلوله رو دادی، بدل مگه ملک اون مالک نشد؟ ملک او شد. عبد فراری ملک کی بود؟ اونم ملک او بود. اگر معاوضه بود که عوضه این ملک یک نفر نمیشد. خیلی دقت کنید، این نه عوض است نه معوض، یعنی اصلا کلمه معاوضه نسبت به او بکار نبرید. و لذا شاهدش اینه، تحقق للمالک صاحب اون عبد جمع بین عین و بین قرامت. همون زمانی که عبد فراری بود هم عین مال او هم قرامت مال او بود. فالمالک مسلط علی العین، مالک مسلط بر عین است. فالمالک مسلط علی به هر کدام میتونه برگرده. حالا ظاهرا چون میگه که فا میاره فل مالک، گفت که این نه عوض است نه معوض، لذا جمع بینها و بین القرامت شد، پس مالک مسلط بر این هست. ادامهش ببینید، و المعوض للقرامت، اون قرامتی که تو دادی معوضش این نبود، سلطنت فائته بود. التي هي في معرض العود بالتراد. حالا علیه ها رو به قرامت برگرده درسته، ولی خب ظاهرش نید مون این برگرده، این گفت نه عوض است نه معوض، لذا فقط مسلطان علیه. معوض قرامت سلطنت فائته است که در معرض عود است به تراد. حالا اللهم میخواد برگرده، ببینید میگه که قبول داریم این خیلی قسمت رو دقت کنید، قبول داریم خود عبد نه عوض بود نه معوض بود، او سلطنت فائته معوض بود، اما بالاخره سلطنت فائته را که معوض بود الان میتونی به طرف بگی من سلطنت فائته را که معوضه بهت نمیدم تو عوض را که قرامته بدی. خب سلطنت فائته را بخوای ندی، ندادنش بینه که عبدو ندی دیگه، حبس سلطنت فائته مستلزم حبس عبده. اللهم الا یقال لهو حبس العین، میتواند قاصد عین را حبس کند عبد را. از چه جهت؟ من حیث تزمنه لحبس مبدل الغرامه. تزمن که میگه مراد استلزامه، این مستلزمه از حیث تزمنش حبس مبدل غرامت را ای در بر دارد. حبس مبدل غرامت را، مبدل غرامت سلطنت فائته بود، سلطنت که غیر از خود اون عبد جدای از عبد نیست، بگی سلطنت رو نمیدم، عبد رو باید ندی تو سلطنت رو ندی. ولی علایه حال فرموده الاغوا الاول، رو حساب این که بالاخره تو قاصدی، تو قاصدی یا قابض در بیع فاسدی، بالاخره اذن نداری، تو نباید اصلا مال او رو نگه می‌داشتی، از اول ید تو ید غیر معزون بود، حالا که نگه داشتی و تلف شده و بدل دادی، حالا یه حال تو مقصری، ما همیشه عقبی، او باید اول حقش رو استیفا. این تمام. ثم لو قلنا به جواز الحبس لو حبسه فتلفت العین محبوسا. خیلی دقت کنید، گفت لو قلنا به جواز الحبس، چون اون اختلافی شد دیگه، گفت ایشون اقوا این است که حق حبس نداری. خیلی توجه کنید، حالا اگر قائل شدیم به جواز، بدل حیلوله داده بودی، عبد را پیدا کردی، عبد را نگه داشتی، نمیدی، میگی پولمو بده تا عبد تو بدم، اگر قائل شدیم به جواز این کار، حالا در همین مدت حبس عبد، عبد مرد پیش تو، خب چیه؟ لو قلنا به جواز الحبس لو حبسه یا حبسها، اگر این عین را حبس کنه، فتلفت العین محبوسا، بمیرد. فالظاهر انه لا یجری علیه حکم المحسوب. دقت بکنید، احکام ویژه محسوب خب عمدتا احکام تکلیفیه، بگیم وقتی حبس کردی، وقتی قائل به جواز حبس بودیم، پس بنابراین تو این عقد قبلا مقصود بود. خیلی دقت کنید، عقد رو از اول قصد کردی، اما بالاخره وقتی گم شده بود بدل حیلولش رو دادی، الان که عقد رو پیدا کردی میخوای نگهش داری تو بدل حیلولت رو بگیری، و فرض اینه که قائل به جواز این کاری، بنابر جواز داره بحث میشه، پس دیگه این عبد دست تو حکم مقصوب را نداره. یعنی چه حکم مقصوب را نداره؟ یعنی فاسق نمیشی با نگه داشتن این، جایزه دیگه، یعنی مستحق عقاب نیستی، قاصد مستحق عقابه. میگه حکم مقصوب جاری نمیشود، لأنه حبسه به حقن. خب فرض اینه که علل قول بالجواز داریم بحث کنیم، رو حساب این که تو حق داری پولت رو برای که بگیری اینو نگه داری، البته اونم حق داره پول تو رو نده تا بهش بدی، هر دو حق داری. نعم یزمون رو، حکم القصب نیست، احکام ویژه قصب که وجوب رد باشه، حرمت امساک باشه، استحقاق عقاب باشه، اینا نیست، اما زمان هست. لأنه قبضه لمصلحت نفسه، این ودیعه که نبود، اگه ودیعه بود که لمصلحت مالک نگهش داشتی ضامن نبود، اما نگه داشتی به خاطر مصلحت خودت که میخوای پول تو از او بگیری. بس ظاهر انه، خب ضامنی، قیمت کی رو باید بپردازی؟ بس ظاهر انه به قیمت یوم تلف، این زمان به قیمت یوم تلف است، علاوه بر اصل کل مضمونه. و من قال به زمان مقبوض به اعلى القیم، اینجا هم میگه اعلى القیم از زمان حبس تا زمان تلف. چرا از زمان حبس؟ اینو باید دقت کنید، چرا از زمان حبس؟ چون قبل از او زمان از گردنت رفته بود با دادن بدل حیلوله، از زمان حبس تا زمان تلف. این تمام. بفرمایید.
اینجا وقتی که این رو حبس کرد، تو اون رد درابط رو رد نکرد تا اینکه این تلف شد، دیگه زامنه.
ببینید، قرامت که برمیگرده به ملکت دیگه، اینو دقت کنید، غرامت دیگه غرامت نیست، ملک توی پیشه اونو باید بده. چون اگر او برگشتی به ملکت نکرده و نشده برگشتی نداشته باشه به ملکت، تو اصلا حق نداری اینو نگه داری. او برگشته به ملکت، پس ای اگر میمیره قیمت خود این کار با اون نداره، اونو باید بده. حالا ممکنه تهاتر بشه و امثال ذالک، اما علیه حال او جداگانه حساب میشه، جداگانه. و ذکر العلامه فی القواعد انه لو حبس فتلف محبوسا، اگر قاصد اون عین مال را بعد از اینکه دست بهش پیدا کرد حبس کند، فتلف محبوسا فرموده فالاقرب، میخواد یک تعبیر از علامه نقل کنه، این تعبیر رو معنا کنه. میگه ما گفتیم قیمت یوم تلف، اون کسی میگه اعلی قیم، میگه اعلی قیم از زمان حبس و زمان تلف، چرا از زمان حبس معلوم شد؟ منم علامه تعبیرش اینه، گفته اقرب زمان و قیمتی الان و استرجاع قیمت الاولا، یه قیمت اولا ما رو قرامته، قرامت رو بگیر قیمت الان رو بده. این قیمت الان یعنی چی؟ میگه و ظاهر ان مراده به قیمت الان مقابل قیمت سابقه. این کلمه الان میگه مراد اینه، همینه که شما فرمودید آقای طایبی، نگید مراد قیمت همون قرامت قبلی، میگه منظور از قیمت الان مقابل قیمت سابقه است. قیمت سابقه قرامت بدل ایلوله بود، میگه اون نیست، اونو پس بگیر قیمت الان رو بده. بناهن علا زوال حکم القصب عن العین، دیگه حکم القصب عن العین بعد از دادن بدل حیلوله زائل شد، به کونهی محبوسن به غیر عدوان، چون جایز بود برای به کونهی محبوسن به غیر عدوان. فمن ظاهر ان مراده به قیمت الان مقابل قیمت سابقه، نه خصوص حین تلف. دقت کنید این نه خصوص حین تلف، توجه کنید، میخواد بگه کلام علامه رو معنا نکنید ایشون قائل معیار قیمت یوم تلفه، تعبیر ایشون عامه، تعبیر ایشون مجمله. دقت کنید بگید مجمله، میگه قیمت الان، ایشون میگه این قیمت الان یعنی قرامت سابق، نه غیر قرامت سابق. غیر قرامت سابق کدوم میشه؟ قیمت یوم تلف میشه شاید، قیمت اعلا میشه شاید، قیمت یوم حبس میشه شاید. و کلمات و کثیر من هم لا یخلو عن اضطراب ثم ان، دیگه در حقیقت یک چند تا تذکر در آخر میگه، میگه ان اکثر ما ذکرنا، ما ذکرنا در مقبوض به بیع فاسد، دقت کنید میگه مطالبی ما داشتیم همه در زیل مقبوض به بیع فاسد بود، میگه بسیاری از این فروعاتی ما اینجا ذکر کردیم فقها در باب قصب ذکر کردن. ان اکثر ما ذکرناه تحت عنوان مقبوض به بیع فاسد مذکورون در کلام فقها در باب قصب، لکن الظاهر ان اکثرها، میگه حالا درسته تو باب قصب آمده اما تحت موضوع قصب به ما هو قصب نیست، اگرم قصب گفتن مراد مضمونه، لکن الظاهر ان اکثرها بلکه جمیع اون ما ذکرنا حکم المحسوب من حیث کونه مضمونا لا من حیث کونه محسوبا، پس بنابراین به درد بحث ما میخوره. از لیس فی القصب خصوصیت زائده، در قصب خصوصیت زائده ای نداریم. اینو دقت بکنید، مرحوم شیخ انصاری فرمود تنها فرق قصب با مقبوض به بیع فاسد فقط در اینه که اونجا از نظر تکلیفی معصیت کاری مستحق عقابی، اینجا نه، بلا هیچ فرقی نمیکنه. نه امربما، حالا این نه امربما میخواد بگه چند تا خصوصیت هست مخصوص قصد به اینا رو، ربما یو فرقو فرق کنید، مثلا ممکنه، خب اینو خوندیم دیگه در ضمن بحث گذشته دو سه روزه، ممکنه بگیم معیار در تلف مضمونات قیمت یوم تلف قاعده اینه، اما در خصوص قسم روایت ابی ولاد میگه قیمت یوم قسم، یا میگه اعلا قیم که یه قول این بشه از خصائص باب قسم. نعم ربما یفرق و یفرق و بین قسم و غیر قسم، از جهت نسی در مقصود مخالف قاعده زمان، مخالف به قاعده زمان، کما احتمل فی الحکم به وجوب قیمت یوم زمان از ناحیه صحیح ابی ولاد، یعنی قاعده در مضمونات قیمت یوم تلف بود قاعده ها، اما در خصوص قصد احتمال داده شد معیار قیمت یوم زمان باشد به خاطر صحیح ابی ولاد، یا معیار اعلا القیم باشد که باز شهید این رو از همون صحیح استفاده کرده بود. الان معتقد به من شهید ثانی دعوای دلالت صحیح ابی ولاد بر همین معنا. اما مشتهر من ان القاصر ماخوذ به اشق الاحوال، دقت کنید القاصر یؤخذ به اشق الاحوال روایت نیست، یک جمله است که معروف شده. شیخ میگه ما برای این هیچ مستندی پیدا نکردیم، هر قاسم و یعخذ و بعد نخیر قاسم هم باید طبق موازین عمومی احکام زمانات مؤاخذه بشه. البته قاسم یک حسابی هم با خدا داره، اونو خودش میدونه، استحقاق عقاب هم سال زالک. اما مشتهر من ان قاسم مأخوذ به اشق الاحوال فلم نعرف له مأخذا واحد واضحا، فقط در حکم تکلیفی فرق میکنه نه در بقیه جهات. این تمام و نختم بذاره کرد، ختم کنیم به این مطلب احکام مبیع و فاسد را. و این بقیه منه احکام اخر اکثر من ما ذکر دیگه، حالا حواشی متعرضن و لعل بعضها یجیع فی بیع الفضولی انشاءالله تعالی. خب آقا یک جمله رو من به صورت کاملا جدی عرض کنم، حالا قصورها تقصیرها چیزی نیست بذارید بعد، همینجا ما هستیم بلاخره هر کی خلافی داره ما بعدا دستمون خالیه.
بذارید نیم ساعت دوامون دو ساعت یاد از دوازده سی چهار ساعت بیگه نکنیم.
تقصیرها و قصورها زیاده خود کنید.
آقا فرماش نده
چی توشه استاد شما بشین قشنگ
نری
استاد نه سرونه بزن بیا میشین استاد.